أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص ادله اصل وجود بوده. شش دلیل رو بر مهاجی بیان فرمودن. در دلیل سوم فرمودن کذا لزوم و سبق فی الالیه مع عدم تشکیک فی الماهیه. یه توضیحاتی رو در ذیل این عبارت دادیم که به عنوان دلیل سوم به حساب میاد، و عرض کردیم که این دلیل مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که در علیت سبق و تقدم هست، یعنی علت مقدم بر معلول هست. در خصوص علیت هم یه توضیحاتی داده شد، اقسامی هم بیان شد و دیگه خوب تکرار نمی کنه. مقدمه دوم این بوده که در ماهیت تشکیک وجود نداره. در ماهیت تشکیک وجود نداره، این نظر حکمای مشا هست و حکمت متعالیه. برخی البته از حکما، برخی مثل میرداماد، قائل به تشکیک در ماهیت هستن. ولذا این بحث یه مقداری مبنایی میشه، یعنی اگر یک مقدمه مورد پذیرش قرار نگیره قطعا این دلیل هم نمیتونه دلیل برای اصل وجودی ها باشه، و به همین جهت این مقدمه دوم اگر پذیرفته بشه میتواند این دلیل باشه برای اصل وجود. در خصوص تشکیک در ماهیت توضیحاتی رو ما عرض کردیم، مفهوم تشکیک رو هم مشخص کردیم. گفتیم که تشکیک در اون جایی به کار برده میشه که مابه الامتیاز یا مابه التفاوت این مابه الاشتراک باشه. مثلا حالا از باب مثال عرض میکنیم، گرچه این مثال رو اصالت الماهوی ها میزنن، در تشکیک در ماهیت هم میزنن، ولی در نهایت وقتی که دقت بشه میبینیم که اینجا هم تشکیک در وجوده. مثال نور رو میزنن، نور شدید با نور ضعیف، نور نورافکن با نور مهتابی. خب هر دو نورن، اشتراکشون در چیه؟ در نوریته. تفاوتشون هم در چیه؟ در نوریت. یکی نور ضعیفه، یکی نور شدید هست. از کردم این مثال رو اینا میزنن، ولی وقتی که ما دقت بکنیم در این مثال و توجه داشته باشیم به بحث اصالت الوجود، این برگشت میکنه به اون وجود نور، وجود به اصطلاح که وجود این نور قوی تر از وجود اون نور هست. این شدت ضعف در مصداق وجود هست که بعداً البته مفصل بحثش رو عرض خواهیم کرد در این، چون این از اون بحث‌های بسیار مهمی است که در مباحث فلسفی مطرح است. اما یه مثالی رو که برای اینکه روشن بشه ببینید، شما الان وقتی که تشکیک رو مطرح میکنید، تشکیک به اون شدت و ضعف برمیگرده. اینم توجه داشته باشین، اصلا سبق در علیت هم به همون شدت و ضعف برمیگرده. یعنی مثلا وقتی که میگن که علت سابق هست بر معلول، یعنی علت متقدم است بر معلول، به این معناست که علت شدید است بر معلول. یعنی این شدت و ضعف به علت برمیگرده. این روشن باشه در اینجا. خب اگر شما به اصطلاح این مثال نور ضعیف و نور قوی رو در نظر بگیرید، یک نور قوی داریم و یک نور ضعیف، ما به اشتراکش در چیه؟ در همین نوریت. ما به امتیازش در چیه؟ در شدت نوریت و در ضعف نوریت هست. این روشن. اگر شما گفتین تشکیک در ماهیت، شما اون ما به الامتیاز رو خوب دقت بفرمایید، چون یک جا عرض کردم یک مطلب رو خوب دقت بکنید دیگه در تمام مثال ها اون دقت های لازم خواهد شد. شما الان بین این دو فرد از این به اصطلاح نور اگر شدت رو لحاظ بکنید یک محضوری پیش میاد، اگر شدت رو لحاظ نکنید یه اشکال دیگری پیش میاد. اگر شدت رو لحاظ بکنید، خب شدت رو وقتی که لحاظ کردین شما اینجا دو فرد برای نور دارید. شدت رو اگر لحاظ بکنید، آیا با لحاظ شدت این هر دو مصداق نور رو شامل میشه یا یکیش رو شامل میشه؟ چون ذاتی میدونید که ذاتی باید در همه اون به اصطلاح افرادش باشه دیگه، شما نمیدونه تفکیک بکنی. شما وقتی که میگه زیدون انسانون، همون انسانیتی که در زید هست همون انسانیت در امر تغییر نقی خالد خویلد هست، بدون تفاوت، بلا تفاوت. لذا علی‌السویه حمل میشه دیگه، انسان علی‌السویه حمل بر افرادش میشه، یا جنس علی‌السویه حمل بر انواعش میشه. مثلا الانسان و حیوان و اشعل غنم و حیوان و اشعل فرس و حیوان و به همین صورت اینا. یعنی اینها به نحو متواتی هم میشن بر موضوع خودشون. پس اگر شما شدت رو لحاظ کردید محظور چیه؟ محظور اینه که دیگه در حقیقت این فرد ضعیف رو در بر نمیگیره. وقتی که فرد ضعیف رو در بر نگرفت، معناش اینه که بالاخره این ذاتی در این فرد ضعیف وجود نداره دیگه. و حالا که ذاتی در فرد ضعیف قوی در همه افراد علی‌السویه باید باشه. این نکته در صورتی که لحاظ بشه، یعنی شما شدت رو مثلا لحاظ بکنید اینا. و اون طرف ضعف هم لحاظ بکنید، بازم همین مشکل پیش میاد دیگه، چون ضعف رو لحاظ کردید. و اگر اصلا لحاظ نکنید، یعنی نه شدت رو لحاظ بکنید نه ضعف رو لحاظ بکنید، اگر شما هیچ کدام رو لحاظ نکنید، خب این که اصلا تشکیک در ماهیت نشد. تشکیک در چیه؟ تشکیک در اینی که مراتب داره تو اینها. و این وقتی که لحاظ نکردین در حقیقت این تشکیک در ماهیت نخواهد بود. این خلاف اون فرض است. فرض در این بوده که فرض اونها این بوده که تشکیک در ماهیت باشه. با این دقتی که عرض کردیم دیگه تشکیک در ماهیت نخواهد بود. در نتیجه حالا مثال هایی که اینجا میزنه وارد متن، من ما اون روز شده بودیم دیگه این بخش متن رو نتونستیم به پایان برسانیم. در توضیح مطلب ایشون میفرماید که شما مثلا علت و معلول رو در نوع واحد بدانید. علت و معلول رو به اصطلاح ارشاد که در جنس واحد بدانید. علت و معلول در جنس واحد باشد و اینا. مثل مثالی که میزنه مثل این که مثلا علیت نار لنار، این مثال برای نوع واحده. دو فرد رو در نظر بگیرید که یه آتش علت برای آتش دیگر باشد. وقتی که گفتین یک علت یک آتش علت برای آتش دیگر باشد، همین که گفتین علت یعنی این شدیده. علت که گفته شد هم متقدمه هم سابقه، هم معناش اینه که دقیق بشیم یعنی شدیده. این علت شدید است بر معلول، شدت داره بر معلول در مرحله‌ای که داره. مثلا علیت نار لنار، نار علت میشه برای نار. یا مثال علیت حیولا و صورت للجسم، اینو یه توضیحی دیگه اون روز فرصت نشد، البته الان هم وقت توضیح کاملش نیست. انشالله وقتی که به جواهر و اعراض برسیم مفصل در این زمینه عرض خواهیم کرد. خوب دقت بفرمایید، ما در یک تقسیم بندی میگن که وجود یا جوهر یا عرض، اون وقت جوهر رو تقسیم میکنن، تعریف میکنن، تقسیم میکنن. ایشالله در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد. جوهر رو تقسیم میکنن به 5 قسم، حالا برخی 5 قسم، برخی کمتر هم. مثلا اشراق 5 قسم رو قبول نداره، مشا 5 قسم رو قبول داره. اون 5 قسم چیه؟ حیولا هست، صورت هست، جسم هست، نفس هست، عقل هست. این 5 تا هست. نفس و عقل رو حالا فعلا ذهن مبارکتون خیلی مشغول نشه به اون دوتا. در خصوص این دو، حیولا اون قوه محض رو میگن، اون استعداد محض، در فلسفه میشه حیولا، که این قوه وقتی که باشه، اون وقت این قوه وقتی که صورت به خودش بگیره میشه جسم. این قوه محض اولین صورت رو اگر به خودش بگیره میشه جسم، و خود همین به اصطلاح ماده میشه برای مرحله بعدی، برای صورت بعدی. و به همین صورت، اون صورت وقتی که آمد رو اون ماده، جمیع اینها ماده میشن برای مرحله بعدی. مثل همین مثالی که حالا همین نطفه، علقه، مسقه و مانند اینها، شما قبل از این که حالا بحث نطفه باشه، خیلی خیلی باید اون طرف تر برید تا به اصطلاح این بحث صورت و ماده کاملا روشن بشه. اینا مثل آیه که میفرمه هل علن انساهین و من ده لم یکون شیء مذکورا، یا در جای دیگه میفرمه لم یکون شیء، اصلا چیزی نبوده، اینقدر سیر داشته تا به این مرحله رسیده. در اینا هزاران مرحله سیر رو طی کرده تا رسیده به این مرحله، که این مرحله خب زمینه اون مراحل بعدی، اون صورت بندی بعدی و مانند اینها رو فراهم کنه. ولی اجمالش اینه که بالاخره صورت و ماده، حالا مادت المواد رو تعبیر به حیولا میکنن. مادت المواد یعنی چه؟ یعنی اون قوه محض. هیچ فعلیتی نداره. فعلیتش اینه که فعلیت نداره تو اینا. هیچ فعلیتی نداره. این حیولا و صورت، اینا علت برای تحقق جسمن. اینا علت برای تحقق جسمن. و اونم میشه جنس واحد دیگه. پس ما الان علت و معلول در اینجا داریم. اینا رو البته علت و معلول تجاهرم میگن اصطلاحاً. که ماده و صورت علت برای جسم خواهد بود، که اینها میشن علت به تجوهر جسم خواهند بود. تو اینا مثالی که حالا در اینجا ذکر شده، یا یه مثال دیگرم حالا باز هم به عنوان اصل موضوعی فعلا از ما بپذیرید، و اون در رابطه با عقل اول نسبت به عقل دوم. حالا اونایی که قائل به عقول عشره هستن، که عقل اول علت برای عقل دوم هست، اون وقت عقل دوم علت برای عقل سوم هست، و به همین صورت که اون افلاک رو وقتی که میخوان توضیح بدن در هیئت بطلمیوسی، بر اساس این نگاه در حقیقت اونها رو توضیح میدن. خیلی هم الان ذهنتون درگیر این بحث نشه، این بحث رو در جای خودش باید عرض بکنیم. حالا بپذیریم نپذیریم، آیا عقول عشره داریم، کمتر هست، بیشتر هست، اینا رو اجازه بدید انشاءالله در جای خودش بحث مطرح بشه تو اینا. ولی اونی رو که اینجا الان فعلا باید توجه داشته باشیم، در حقیقت همین مقدار هست که عقل اول میشه علت برای عقل دوم. و اینا هم در حقیقت از یک جنس هم دیگه. خب اگر این مثال هایی رو که عرض کردیم توجه داشته باشیم، از اون طرف هم شما وجود رو یک امر اعتباری بدانید، وجود رو یک امر اعتباری بدانید، معناش اینه که به اصطلاح خوب دقت بفرمایید، این فرد از آتش که از یک نوع هست، علت هست برای اون فرد دیگر. فرضم اینه که ماهیت، فرضم اینه که وجود یک امر اعتباری است. یعنی اصالت و واقعیت برای وجود نخواهد. بسیار خوب. اگر شما بفرمایید که یک فرد از آتش علت است برای فرد دیگر از آتش و وجود را هم یک امر اعتباری بدانید، معناش اینه که یک فرد از آتش که علت است متقدم است بر اون فرد دیگر از آتش که متأخر است. اگر این رو بگیم و شما بیاین در حقیقت این تقدم و تأخر رو به ماهیت برگردانید، وقتی که این تقدم و تأخر علت به ماهیت برگرده، معناشیه معناش اینه که اینا شدت و ضعف دارن. چون وقتی که گفتین علت، علت میشه شدید بر معلول، توجه فرمودین؟ خب اگر علت، علت متقدم ماهیت باشه بر اون ماهیت متأخره و این علت متقدم باشه، تشکیک در ماهیت لازم میاد و تشکیک در ماهیت هم محاله. نمیتونید شما تشکیک در ماهیت رو بپذیرید. نتیجه میگیم پس وجود نباید امر اعتباری باشه، وجود باید امر اصیل باشه. چرا؟ برای اینکه این تقدم و تأخر رو به وجود میتونیم برگردانیم، اما به ماهیت نمیشه برگردان. چرا به ماهیت نمیشه برگردان؟ چون وقتی که به ماهیت برگردانی، تشکیک در ماهیت را پیدا میکنه، در ذاتیات. تشکیک در ذاتیات هم معقول نیست که در ذاتیات تشکیک باشه، با این توضیح رو که عرض کردم. چون تشکیک در ذاتیات باشه، دقت میفرمایید، تشکیک در ذاتیات باشه، به عنوان مثال عرض میکنم، دو فرد از نو که یک فرد از نو علت است برای اون فرد دیگر از نو که همون ماهیت هست، که اینم به شدت و ضعف برمیگرده، یا شدت رو شما لحاظ میکنید یا شدت رو لحاظ نمیکنید. اگر شدت رو لحاظ نکردید، این که تشکیک دیگه نشد، و اگر شدت رو لحاظ کردید، اشکال چه خواهد بود؟ بله؟ اشکال اینه که فقط در حقیقت ما یک فرد از این ماهیت داریم، دو فرد دیگه نداریم، اون فرد ضعیف و دیگه شامل نمیشه. چون شما میگید شدت رو حتما لحاظ بکنید، شدت اگر لحاظ بشه، اون وقت نور شدید شدت هم لحاظ بشه، ضعیف رو دیگه در بر نخواهد گرفت و اون محاذیر لازم میاد. این اونیست که دیگه اون روز نشده بود ما عبارت رو کنیم، ولی توضیحاتشو در جلسه قبل عرض کرده بودیم. این توضیح تکمیلی، اجازه بده من عبارت بخونم. اون اشکال نداره، اون اشکال بله، اون درسته، اون اشکال نداره. تشکیک در ماهیت مشکلی نداره، آخه محذوری نداره. تشکیک در ماهیت اشکال تشکیک در ماهیت چیه؟ شما ذاتی رو که به نحو تواتی باید به همه افرادش هم بکنید، دیگه امکان نداره. ولی مفهوم یک امر مشککه، اصلا مفهوم وجود یک امر مشککه. بالاترین مرتبه با پایین ترین مرتبه رو شامل میشه، از واجب گرفته تا انشاءالله در بحث‌های بعدی ما در خصوص مفهوم وجود هم فصل بحث بکنه. اونجا دیگه اون محضور پیش نمیاد، چون ما تشکیک در ماهیت رو نگفتیم. مخالف دوباره توجه فرمایید. و ثالث قولنا، عبارت رو، عبارت حاجی رو جلسه قبل عرض کردیم که اون مصرع اول در اون بیت اول دلیل اول بوده، مصرع دوم دلیل دوم بوده، بیت دوم دلیل سوم هست. منتها در بیت دوم در کذا، یعنی چه؟ یعنی مطلوب ما ثابت است، چون ما گفتیم ان الوجود عندنا اسید و دلیل من خالفنا علیل. از جمله ادله چیه؟ لانه منبع کل شرفی و الکون و الفرق بین نحوه الوجوده، بین نحوه الکونه یفی. حالا کذا، کذا یعنی چی؟ یعنی اون مطلوب ما رو روشن میکند و اثبات میکند، لزوم و سبق فی العلیه، مقدمه اول، مع عدم تشکیک فی الماهیه میشه مقدمه دوم. و ثالثه قول کذا یفی به اثبات المطلوب لزوم و سبق به ذات فی العلیه. یعنی چه؟ یعنی ای فی کل شل فی کن فی کون شی، در این که شی علتن لشی این باشه، یا اینکه یه شیء علت برای شیء باشه. خب قطعا اونی که علت هست باید حتما چی باشد؟ متقدم باشد. اونی که معلول است حتما چی باید باشد؟ متأخر باشد. ما عدم جواز تشکیک فی الماهیه، با اینکه خب تشکیک در ماهیت هم جایز نیست، اونم مقدمه بعدی، ولذا مطلوب ما قطعا ثابت خواهد شد. بیان انه یجب تقدم العله علی المعلول، واجب است که علت بر معلول تقدم بیابد. ولا یجوز تشکیک فی الماهیه، تشکیک در ماهیت هم جایز نخواهد بود. فاذا کانتا من نوع واحد، پس اگر اون دو یعنی اون علت و معلول در نوع واحد باشه، مثل چی؟ مثلا علت یک فرد از آتش علت برای فرد دیگر از آتش باشه، مثالاش روشنه. او جنس واحد، یعنی اون علت و معلول از جنس واحد باشه، مثالاش هم خودش میزنه. کما فی علیت نار لنار، مثل علیت نار لنار که خب این مثال برای اون اولیش هست. او علیت الحیولا و صوره للجسم، یا علت حیولا و صورت برای چی باشه؟ جسم باشه. یه مثال دیگر هم هست، اول عقل الاول لسانی، یا عقل اول علت برای عقل ثانی باشد. و از اون طرف و کان الوجود اعتباریگن، و وجودم امر اعتباری باشه، لزمه، چی لازم میاد؟ لزمه کون ماهیت نوعیت ناریه، مثلا لازم میاد ماهیت نوعیه ناریه، فی انها نار متقدمه، از اون جهت که نار متقدمه هست، چون یک فرد از اون نار متقدمه هست، و ماهیت ناریه فی انها نار مؤخره، و ماهیت نوعی دیگه از اون جهت که در حقیقت مؤخره باشه، ماهیت الجنسیت جوهریه و ماهیت جنسی جوهره فی انها جوهر متقدمه، در عین اینکه جوهر متقدمه است، از اون جهت که اون در علت هست، از اون جهت که علت دیگه، و هیه فی انها جوهر متأخره به ماهیه فی المعلول، اون در حقیقت جوهر متأخر هست از اون جهت که در معلول هست. اگر این حرف رو بزنید فیلزم تشکیک فی ذاتی، پس تشکیک در ذاتی لازم خواهد آمد. یعنی مثال خیلی روشنترش که مثالی که عرض کردیم، شما ماهیت ناریه را در هر دو پیاده میکنی، یعنی هم در فرد اول و هم در فرد دوم. در فرد اول از اون جهت که ماهیت نوریه هست علت هست، در فرد دوم از اون جهت که ماهیت نوریه هست. خب بالاخره این چطور میشه؟ این معناش اینه که یه تشکیکی باید یه شدت و ضعفی باید باشه. خب سوال رو میبریم در اون شدت و ضعف، اون شدت و ضعف رو شما لحاظ کردید یا نکردید؟ اگه شدت و ضعف رو لحاظ نکردید که تشکیک نخواهد بود. فرض اینه که شدت و ضعف لحاظ بشه، اگه شدت و ضعف لحاظ بشه پس همه افراد رو در بر نخواهد گرفت. تو اینها اگه لحاظ بکنی همه افراد رو در بر نخواهد گرفت و تشکیک در ماهیت هم پیش میاد و تشکیک در ماهیت هم قطعا محال خواهد بود. بله، حالا تو جلسه قبل که تشریف نداشته از کردیم اینجا علت به معنای مطلق علت آمده، و علت به معنای مطلق علت به هر حال علت نحو تقدمی بر معلول داره. حالا این تقدم یه وقتی تقدم به طبع، به زمان، تقدم به تجوهر و انواع تقدمی رو که از کردیم اینا، منتها تقدم در اینجا تقدم به تجوهر هست. همین نحو تقدم کفایت میکنه در این که این متقدم است اون متأخر است، و این وقتی که متقدم بود در اون متأخر، معناش اینه که در حقیقت این اثر داره در تحقق اون معلول، پس این باید قوی تر از اون باشه و شدیدتر از اون باشه. اگه شدیدتر از اون باشه شما اون شدت رو یه لحاظ میکنه یا نمیکنید اینا، چون بالاخره میخواین شما این ماهیت رو در همه افراد علی نحو تواتی لحاظ بکنید. اگر میخواین علی نحو تواتی لحاظ بکنید، پس در این صورت معناش اینه که دیگه شدت راه پیدا نمیکنه. در اینجا بله بله
آها جنس
آها خب نه همه اینها جوهرن، میگه همه اینها چون جوهرن، جوهریت یعنی اون تعریف جوهریت در همه اینها باید لحاظ بشه. شما اینها نوع اون جوهر هستن، انواع جوهرن، جوهر میشه جنسشون. یعنی در حفظ جوهریت این متقدم است بر اون متأخر. اگر این جوهر متقدم است بر اون، آیا تمام اون تعریف جوهری که در این متقدم هست در اون متأخر هم لحاظ شده یا نه؟ اون اشکال پیش میاد. توجه فرمودین؟ این اشکال صریحی در اینجا پیش میاد، اینی که همه به عنوانی که جوهر هستن، مثل این که اونا همه در مثال آتش افراد تحت نوع هستن، اینا همه انواع تحت جنس واحدن. جنس واحدن، پس در این صورت جوهر متقدم علت است برای جوهر متأخر. اگر جوهر متقدم علت است برای جوهر متقدم، یا این جوهریت در همه این انواع لحاظ می شود یا نمی شود. اگر لحاظ نمی شود یه اشکال، اگر لحاظ می شود اشکال دیگر لازم.
مثلا مثال من در جایی باشه که
نوع تحت جنس واحد
است به متفاوت دارن، اشکال نداره که این یه جوهره، ما یه جوهره درست جنس واحده.
ببینید مثلا شما وقتی که میگید الانسان و حیوانون اش القلم و حیوانو، این حیوان به نحو تواتی بر این انواع هم میشه، این حیوان به نحو تواتی بر این هم. البته اگر شما در حقیقت بالملازمه در الانسان و حیوانون بگی که مثلا این حتما بالملازمه ناطق داره دوینه، اون بحث دیگری هست دوینه، اون در حقیقت بعدن اونها اتحاد پیدا میکنن، یعنی اتحاد بین انسان و حیوان ناطق در اون نوع حملی رو که در اونجا هست دوینه. ولی شما وقتی که بگید الانسان و حیوانون، الغبر و الغنم و حیوانون، این حیوان علا نحو تواتی بر تمام افرادش هم میشه. اینجا مثال همینه، از صورت و جوهرون، الحیولا جوهرون، الجسم و جوهرون، درست شد؟ حالا شما میگید که این دو متقدم است بر اون. وقتی که میگی متقدم است بر اون یعنی چه؟ چون وقتی که علت شد یک نوع شدتی در این علت هست، از اون جهت که اینها علت هستند برای اون معلول، یعنی برای جسم. وقتی که متقدم هستند و از اون جهت که علت هستند برای اون معلول، شما پس یک نوع شدتی درش باید لحاظ بکنید. اگه نوع شدت رو لحاظ بکنید، این تشکیک در ماهیت خواهد بود. خیلی فیلزم تشکیک فی الماهیت. پس عبارت رو خوب دقت بفرمایید، بکان الوجود لزم کون الماهیت نوعیه الناریه، مثلا فی انها نار متقدمه و الماهیه ناریه فی انها نار متأخره و الماهیه جوهریه جنسیه فی انها جوهر متقدمه به ماهیه فی الاله، از اون جهت که بالاخره این علت است و هیه و همین ماهیت جنسیه جوهره فی انها جوهر متأخره به ماهیه فی المعلول، یعنی در حقیقت این میشه تشکیک در ماهیت. فیلزم و تشکیک فی ذاتی که همون ماهیت باشد. این بحثی که تمام شد، ایشون بعد اون نکته پایانی قضیه رو عرض میکنه و اون اینه که این استدلال در صورتی است که ما تشکیک در ماهیت رو محال بدانیم، اما اونایی که تشکیک در ماهیت رو قبول دارن که الان جای بحثش نیست، مثال هم میزنن مثل مثال نور که البته اونجا بعداً عرض خواهیم کرد که تمام مثال ها اصلا تشکیک در وجود، تشکیک در ماهیت نیست. مثال هایی مثل نور و علم و مانند اینها را مثلا مطرح میکنن. خب پس این استدلال در صورتی مورد قبول هست که ما هر دو مقدمه رو بپذیریم. دو مقدمه چی بوده؟ یکی سبق در علیت که این البته همه قبول دارن، همه یه حکما مشاب و اشراق و حکمت متعالی، یعنی اصالت الوجودی ها و اصالت الماهوی ها قبول دارن. ولی اون مقدمه دوم رو نه همه قبول ندارن، برخی از حکما قبول ندارن، میرداماد هم مثلا قبول نداره، برخی از مناطق قبول ندارن، حالا اون دیگه الان وقت بحثش نیست. وقد جمع جمع غفیر منهم بین اعتباریت الوجود و نفی تشکیک فی الماهیه. خب طائفه کثیری از این حکما جمع کردن، جمعون اون طائفتون دستی گروهی، غفیرون کثیرون، و قد جمع جمعون غفیرون منهم بین اعتباریت الوجود، عده از حکما جمع کردن بین اعتباری بودن وجود که وجود میتونه اعتباری باشه و نفی تشکیک فی الماهیه و علی القول به اصالته، و بنابر قول به اصالت فالمتقدم و المتأخر و ان کانا ماهیتن، لکن این دیگه داره نقد میکنه، میگه که اگر شما اصالت الوجودی شدین، خب قطعا این متقدم و متأخر گرچه مثلا الان به حسب ظاهر در ماهیته، مثلا میگن وجود این نار علت است برای اون نار، اما اونی که مشترک است میان این دو نار اون وجودشه، و چون وجود مشترک است میان این دو، شدت و ضعف هم در اون قابل پذیرش هست، پس اونم در حقیقت اون حرفایی که اونها میزنن، اونها در حقیقت دارن این تشکیک در وجود رو به نحوی مطرح میکنن و الا به هیچ وجه تشکیک در ماهیت راه نداره، میخواد اشکالی بکنه اینا. و علی القول به اصالته فالمتقدم و المتأخر و این کانا ماهیتا، اگرچه این متقدم و متأخر به حسب ظاهر در ماهیته، یعنی مثلا میگن که این آتش علت است برای این آتش، پس این آتش متقدم است بر این آتش، اونی که مشترک بین این دو چیه و چه مشترک بین این دو چی هست بین این علت و معلول، وجودشونه. لکن ما فیه تقدم و تأخر هو الوجود الحقیقی، اونی که در حقیقت اون چیزی که در اون چیز تقدم و تأخر هست اون وجود حقیقی است، و الا یعنی وجود این فرد از نار متقدم است بر وجود فرد دیگر از نار، و به همین صورت این بحث مطرح میشد. خب قول چهارم رو انشاءالله شما ملاحظه فرمایید. ما قرارمان این بوده که روزهای چهارشنبه چند دقیقه، حالا یه 5-6 دقیقه که داریم، یه حدیثی رو خدمتون عرض بکنیم. شنبه به اعتبار اینکه من تمام تلاشم این بوده که شنبه باشم، ولی این همایش تقریب هست و تا ساعت 12 شب روز جمعه جلسه داریم ما، این آمدن و بعد صبح رفتن برام خیلی خیلی دیگه سخت بوده، از این جهت شنبه ما رو مرخص بفرمایید، دوشنبه خدمت شما هستیم. و اما اون حدیثی رو که میخوایم عرض کنم، با توجه به اینکه ایام مبارکی هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشترک میان همه مسلمانان است، و جامعه امروز بشری اگر میخواد مسیر سعادت رو طی بکنه باید به سنت رسول خدا بازگشت بکنه، بازگشت به سنت برای ما ضرورت داره. تعبیری که حضرت می‌فرماید زمانی شد که سنت رو از بین بردن، فإن السنت قد امیتت و البدعه قد احیت، بدعت ها احیا شده است. و اونی رو که می‌خواستم در اینجا مورد تأکید قرار بدم اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که سمت زعامت و رهبری جهان اسلام رو عهده‌دار بود و این مدیریت به او سپرده شد، به خاطر ادب و خلق عظیمش بود، اون بود ادب و خلق عظیم، ادب الهی. در روایتی هست از امام صادق که ولادت امام صادق رو هم که ما در حقیقت در پیش داریم، تعبیری که از امام صادق هست اینه: سمعت ابا عبدالله یقول لبعض اصحاب، از امام صادق علیه السلام شنیدم که به بعضی از اصحاب فرمودن ان الله عز و جل ادب نبیه، پیامبر خودش رو ادب کرد. فاحسنت ادبه، اونم به نیکوترین شکل ادب کرد. فلما اکمل له الادب، و زمانی که این ادب به مرحله کمال رسید، قال انک لعلى خلق عظیم، انک لعلى خلق عظیم، یعنی در حقیقت خلق عظیم رو برای پیغمبر اکرم به عنوان بزرگترین سمت مقام انسانی و جایگاه انسانی ذکر. اونی که مورد نظر ما بود اون عبارت بعدیشه، ثم فوز الیه امر الدین و الامه، اونگاه امر دین و امت رو به او سپرد. لیسوس عباده، برای اینکه بندگان اصلاح بشن و در مسیر انسانیت قرار بگیرن. یعنی یک مبلغ در صورتی میتواند موفق بشه و این مسئولیت رو عهده‌دار بشه که این به لحاظ خلق و ادب به مرحله‌ای رسیده باشد که صلاحیت تبلیغ داشته باشه. و الله اگر ما تو سلام علیک خودمون، نوع ارتباطات معمولی خودمون با مشکل مواجه میشیم، امثال بنده لایق و صلاحیت تبلیغ نداریم. استادی داشتیم استاد جواد آیت الله، استاد جواد فقیه سبزواری، ایشون میفرمود از استادشان که وقت ماه رمضان و محرم میشد، میگفت اگر شما به بلادتان میرید، اگر نمیتونید تبلیغ دین کنید، لاغل تخریب دین نکنید، لاغل تخریب دین نکنید. این خیلی مهمه. اینه اگر این سمت رو انسان نداشته باشه، در حقیقت این جایگاه یه جایگاه خدشه‌پذیر خواهد بود. این تعبیر تعبیر بسیار لطیفیه. ثم فوز الیه امر الدین و الامه، امر دین و امت رو به هر کسی نمیسپاره. حالا ما دو کلمه یاد بگیریم بعد بریم برای مردم صحبت بکنیم، بعد یک بهبه و چهچه بشنویم و خودمونم باور بیاد و یک تلقی هم درباره خودمون داشته باشیم و خودمون آقای همه ببینیم و از این بحث ها اینا، این خیلی جلو نمیره. کسی خودشو آقا ببینه آقا نمیشه. اگر میخواد آقا باشه خودشو نباید آقا ببینه. این اون تربیتیست که در حقیقت از ما طلب میکنن و مطالبه دارن. اگر اینها رو ما رعایت بکنیم، ما در امر تبلیغ دین موفق خواهیم بود، ولی توفیق لازم رو نخواهیم داشت. اینکه گاهی از موقع میبینیم در بعضیها اثر نداریم، به خاطر این است که ما به لحاظ اخلاق و به لحاظ رفتار خودمون رو خوب تربیت نکردیم. من یه وقتی عرض کردم در یک محلی 25 سال پیش رفته بودم برای تبلیغ، مردم از یک روحانی همیشه ذکر خیر داشتن، میگفتن حاج آقا فرمودن، حاج آقا رفیع فرمودن، حاج آقا رفیع فرمودن. من نمیدونستم این کیه. بعد بررسی کردم دیدم یه روحانی بوده که مستمرن در اونجا حضور پیدا میکرد و در حال سجده هم از دنیا رفته بود. یعنی خاطره خوبی در ذهن مردم بود، مردم جمله های او رو به خاطر سپرده بودن. یعنی گاهی از وقت تو نوع رفتار ما چیزی رو که بالاخره باید بهش توجه داشته باشیم و در روایت هم آمده قیمت انسان به همون هاست، ادب هست. ادب رفتاری است که منشأ درونی دارد. اگر رفتاری که منشأ درونی نداشته باشه میشه نفاق. چون یه وقتی انسان برای کسی بلند میشه، لبخندی میزنه و اینا، ولی هیچ اعتقادی بهش نداره اینا. اونها در قبل اینا خیلی براش حساب کردن، حتی اونی که طرف هیچ اعتقاد درونی هم نداشته باشه. ولی در مفاهیم دینی ما ادبی مورد توجه قرار بگیره که منشأ ذاتی و درونی داشته باشه. و به همین جهت شما ببینید در مباحث اخلاقی، در کل کتاب‌های اخلاقی اگر ملاحظه بفرمایید، ما بحثی به نام ادب نداریم. اونجا بحث فضائل و رذائل هست. تو بحث فضائل و رذائل ادب رو هم نیاوردن. تو عرفان چرا؟ تو کتاب منازل و برخی از کتاب‌های عرفانی بحث ادب رو ذکر کردن. ادب رو هم به ادب الهی برمیگردونن که برای خودش توضیح مفصلی داره توی ده. این که هم میگن قرآن ادب الله هست، معدبت الله هست، که آیت الله علامه جوادی آمودی میفرمودن که این ادب، ادب مع نفس هست، مع غیر هست، مع الله هست. ان القرآن معدبت الله، قرآن کتاب ادبستان است، به انسان ادب یاد میدهد. این ادب اونی که من حالا میفهمم متوجه شدم این است که ادب مجموعه رفتارهای صحیح هست که از یک در حقیقت ذات و از یک به اصطلاح نفس پاک صادر شده باشد. به اصطلاح یک کسی تلاش کرده، زحمت کشیده، به مرحله جود رسیده. یک کسی تلاش کرده، اوصاف حسنه رو در خودش تجلی داده. این اوصاف وقتی که در او تجلی یافته، یه رفتارهایی از انسان ظهور میکنه. آدمی که اهل جوده، یه رفتارهایی از او ظهور میکنه. آدمی که اهل عفت هست، یعنی به اصطلاح ملکه عفت رسیده، ملکه عصمت رسیده، ملکه حکمت رسیده، هر کدام از این ملکاتی رو که انسان بهش رسیده، قطعا این ملکات نوع رفتارهای خاصی رو از انسانها ظهور و بروز میدهد و اون اینه که در حقیقت میتونه زمینه اون رو فراهم بکنه که انسان سخن او و کلام او تأثیر داشته باشه، به خاطر اون جنبه ادبشه. لذا میفرماید فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم ثم فوز الیه امر الدین و الامه. اونگاه امر دین امت رو به او سپرده. پس گاهی از موقع مثلا میگیم آقا ما قیم شما هستیم، ما در حقیقت باید شما فرض بفرمایید به این صورت که در یه جا توی محلی طرف برد و اینها و توقع داشته باشه که مردم او رو مراد خودشون بدانه، این خودش اول لغزشی است که برای انسان خواهد بودن. تعبیر امام رضا علیه السلام که میفرماید ارسوت که لا یتم عقل امرئ الا بعشر خصال، بعد میفرماید انسان کار به اصطلاح قلیل خودش رو نبیند و کار دیگران، کار کثیر خودش رو نبیند و کار قلیل دیگران رو ببیند. خیلی تعبیره. بعد میرسه به دهمیش، العاشره و مل عاشره و اما دهمی، این که اصلا خود رو بر احدی برتر نبیند. یه توضیحی داره تو اون روایت، روایت بسیار عجیبیه، روایت امام رضا علیه السلام. اینی که عرض کردم به همین صورت شما تو اینترنت هم میتونید سرچ بکنید، در خیلی تحف هم هست. این روایت در تحف، در تحف العقوله. لا یتم عقل امرئ الا بعشر خصال، یه روایت عجیبیه. این ده خصلت رو هم اولا در خودمون پیاده بکنیم و انشاءالله تعالی در دیگران. انشاءالله پس شنبه رو به ما مرخصی بدیم، انشاءالله دوشنبه خدمت شما خواهیم بود. این بحث دلیل چهارم رو هم یه مقداری پیش مطالعه داشته باشین. این به اون شدت و ضعف برمیگرده که در حوزه حرکت هست و اشتدادی رو که در اونجا مطرح هست. اینو ملاحظه بفرمایید که انشاءالله ما دوشنبه این رو بخونیم. و صلی الله علیه و محمد.